724-053 و 959 فرستید.
ورزشکاران تاجیک در بازی‌های سیم آسیایی نورسان که از 22 تا 31 اکتبر در بحرین برگزار می‌شوند شرکت می‌ورزند. دسته فوتبال استقلال تاجیکستان در دور سیم مرحله گروهی لیگ قهرمان‌های آسیا با تیم الزاوره عراق رقابت می‌کند. تیم ریگر تدزی ترسونزاده در مرحله گروهی لیگ دعوت کنفدراسیون فوتبال آسیا در بیشکک بازی خواهد کرد. این نوگانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. ورزشکاران تاجیک در بازی های سیم آسیایی نورسان که از 22 تا 31 اکتبر در بحرین برگزار می شوند شرکت می ورزند. در این بازی ها 4000 ورزشکاری نورس از 45 کشور قاره برای 259 مجموعی مدال ها در 26 نمودی ورزش رقابت خواهند کرد. باید دسته منتخب تاجیکستان 65 ورزشکار داخلند که در 12 نمود هنرنمایی میکنند. دسته استقلال تاجیکستان در دور سوم مرحله گروهی لیگ قهرمان های دوی AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا با تیم الزاوره عراق رقابت میکند. این بازی گروهی دی شب 22 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهر حصار دایر می‌گردد. در عرفه این بازی مقابل الزاوره، ایگر چریفچنکو سرمربی استقلال در نشست مطبوعاتی به خبرنگاران گفت: امیدواریم که بازی خوب و پرشدت می‌گذرد، اما وزنین می‌شود. امتیازها هم برای ما هم برای رقیبمان خیلی ضرور است. در حیط الزاوره بازیگران ماهر هستند که برخی از آنها در تیم ملی عراق بازی میکنند. ما بازی های رقیب را تماشا و تحلیل کردیم. مقابل الزاوره تنها برای پیروزی بازی میکنیم. پیش از این بازی سرمربی الزاوره ایواز شد که این به نفع ما نیست، زیرا هر یک مربی اسلوب خاصی کاری خود را دارد و آن را به شاگردانش تلقین میکند. الزاوره نماینده چهارم عراق محسوب می‌یابد که با استقلال روبرو می‌شود. قهرمان تاجیکستان موسم‌های 2015، 2016 و 2017 با باشگاه‌های اربیل، نفت الوسط و ایر فورس در مسابقات جام AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا رقابت کرده است. یادآور می‌شوم دسته استقلال در دور اولی مرحله گروهی لیگ قهرمان های دوی آسیا در گروهی دی در مهمانی 17 سپتامبر از تیم النصر عربستان سعودی با حساب 0-5 شکست خورده، در دور دوم 1 اکتبر در ورزشگاه مرکزی حصار بر تیم گوای هندوستان با حساب 2-0 غلبه کرده بود. پس از پیروزی بر گوا برای استقلال شانسی خوبی از جای دویم از گروه برآمدن پیدا شد. جای اول را به شبه النصر صاحب می شود که در همین حال با 6 امتیاز پیش صف است. تیم های الزاوره و استقلال با 3 امتیازی متناسبان در جای های دویم و سیوم قرار دارند. گوا بدون امتیاز در زینه آخرین می باشد. در بازی دیگری دور سوم در گروه دی 22 اکتبر تیم النصر عربستان سعودی در مهمانی با دسته گوای هندوستان رقابت میکند. مسابقات در لیگ قهرمان های دوی AFC با شرکت 32 دسته صورت گرفته است. دسته ها به دو منطقه شرق و غرب تقسیم شدند. هر یک منطقه از 16 دسته عبارت میباشد. استقلال به منطقه غرب داخل است. دسته غالبی منطقه ها حقوق پیدا می کند که سال آینده در لیگ الیتا یا برتری باشگاه های فوتبال آسیا اشتراک نماید. دسته ریگر تدزی ترسونزاده در مرحله گروهی لیگ دعوت AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه سی رقابت خواهد کرد. رقیبان ریگر تدز در این گروه دسته های مورس یونایتد، قرغزستان، صفا لبنان و العربی کویت می باشند. همه بازی های این گروه به طور متمرکز در یک جا در ورزشگاه دالان امرزاق و پایتخت قرغزستان شهری بیشکک برپا می گردند. طبق تقویم مسابقات ریگر تدس 25 اکتبر با مورس یونایتد، 28 اکتبر با آل عربی و 31 اکتبر با صفا وارد رقابت می شود. یادآور می شوم ریگر تدس تورسون‌زاده غالب جام تاجیکستان نتوانست به مرحله گروهی لیگ قهرمان های دوی آسیا راه یابد. بنابراین در لیگ دعوت AFC اشتراک خواهد کرد. ریگر تدس در بازی پلی آف لیگ قهرمان های دوی آسیا روز 13 آوگوست امسال در ورزشگاه مرکزی شهر تورسون‌زاده از تیم اهالی ترکمنستان با حساب 1-2 شکست خورد. همکنون ریگر تدس برآمد خود را در سومین مسابقه باشگاه های آسیا لیگ دعوت AFC ادامه می دهد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
دادگاه عالی تاجیکستان روز 5 فوریه 8 نفر را با اتهام قصد تبدلات دولتی به سالهای دراز زندان محکوم کرد. بسیاری از آنها منصبداران سابق و سیاستمداران شناخته هستند. از جمله اکبرشاه اسکندروف که از سال 1991 تا سال 1992 رهبری موقتی تاجیکستان بود، وی و 3 نفر دیگر به 18 سال زندان محکوم شدند و همراه خان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجی و سید جعفر عثمان‌زاده وکیل سابق مردمی را به 27 سال زندان محکوم کردند. رخشانه حکیموا خبرنگار و مادر 2 کودک خردسال و شیرخوار به 8 سال زندان محکوم شد. شاکرجان حکیموف امک رخشانه و معاون حزب سوسیال دموکرات هم باید 18 سال را در اتاق زندان تحمل کند. انگیزه این بازداشت‌ها و با مهر مخفی و پس درهای بسته محکوم به زندان کردن این افراد چی است؟ صحبتی گپ آزاد در همین باره است و مهمانان ما جمشید یاروف حقوقدان و وکیل دفاع و شرافالدین گدایف رهبری جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان هستند. به گپ آزاد خوش آمدید و بینندگان گرامی تشکر برای همراهیتون. محترم جمشید یاروف، از شما شروع میکنیم. آنگونه که میدانیم محاکمه بسته صورت گرفت، یعنی پس درهای بسته صورت گرفت و معلوم نیست که آنها را با کدام دلیل چنین جزاهای سخت دادند. به نظر شما چرا محاکمه را پنهان از نظر جامعه برگزار کردند؟
در اینجا چند عامل هست. اگر در حقیقت همان ماده هایی که نسبت آنها عیب اعلان کردند، من در نظر دارم خیانت به دولت باشد و از کتگوری گروه جنایت هایی که با مقابل امنیت دولت باشد، در حقیقت بسیاری چنین پرونده ها باید به طور پنهان به طور پوشیده گذارد، چون ممکن است در چنین پرونده ها یکون معلومات سری دولتی هست و اون فوش نشود. ولی تجربه کارهای سود و مقامات قدرتی تاجیکستان، سیستم عدلیه، تفتیشات پیشکی نشان میدهند که مقامات قدرتی تاجیکستان دل خواه پرونده را، حتی پرونده عادی قلوبی را هم و مثال پرونده اخیران بزرگ مهریاروف میتوانند به طور پوشیده گذرانند و از تمام اشتراکچیان مرافع زبان خط گیرند که درباره جزئیات پرونده شما یگان معلومات نمیدهید. در مقامات ها و مؤسسه هایی که در اون در آمدن شخصان غیر امکان است، باز امکانیت می دهد که خطاگی های پرونده، خطاگی های تفتیشاتی، خطاگی ها در اثبات پیشنهاد دلیل ها شنیده شود.
شرف‌الدین گدایف، نظری شما چی از سبب پس درهای بسته برگزار کردن این محاکمه ها؟
من این پرونده رو یک پرونده کاملا سیاسی می دارم و حکومت هیچ دلیل در دست برای زندانی کردن اینها ندارد و پشت درهای بسته گذاشتن این همچون پرونده ها که ما از سال 2010 یا 12-13 بیشتر مشاهده میکنیم، چون همه پرونده های سیاسی پشت درهای بسته گذاشتن و در آنجا خبرنگاران و جامعه اشتراک نکردن و این نشان میدهد که در این پرونده ها هیچ دلیل وجود ندارد و آشکار گذاشتن این پرونده ها سوال های بسیاری را به میان می‌آورد که حکومت تمامی جواب گفتن آنها را ندارد.
یعنی منظورتون چی است؟ اگر آشکار می شدن چی می شد؟ منظورتون چی است؟
ببینید، هر چیزی که آشکار می شد و همه مردم و جامعه می فهمیدن که این یک پرونده ساخته و با مقصد سرکوب کردن افراد و اشخاصی هست که با این حکومت راضی نیستن، با این حکومت با فکرشان مطابق نیستن و آنهایی هستند که برای باقی ماندنی در سر قدرت این نظام خطر ایجاد میکنن.
تشکر. محترم جمشید یوروف، اگر مقامات پرونده به قبل خودشون قصد تبدلات دولتی را آشکارا برگزار میکردن، مثلا به خبرنگاران اجازه میدادن که در محاکمه باشند و ببینن چی میشود؟
اونها خودشون شرمنده میشیدن. این یکم کار، شرمنده میشیدن و در حقیقت اگر دلیل های اونها فاش میشد که چی دلیل دارن، مثال با همین ماده 305 خیانت به دولت و مثال در خودی رخشانه حکیمه و اگر بیاریم یا که امکش، اونها چی عمل خودی کردن و ما میدیدیم که در حقیقت چونین دلیل ها نیست، این فقط یک بافته هست. این شرمندگی یکمش میشد. اگر دولت ما دولت دموکراتی می بود، این برکنار کرده، برکنار شدن و یا با جوابگاری جنایتی کشیدن خود پرکوروری که فکری عبدالکنیو تصدیق کرد، از کار روندن و یا با جوابگاری جنایتی کشیدن مفتیش، گروه مفتیشان، اگر چنین حکم برآورده می شد، باید سودیان نیز با جوابگاری کشیده می شد. در اینجا یک گروه متشکلی تعقیب کننده جنایتی خود همچون جنایتکار باید به زندان میرد. سخن درباره پوره محکم کردن پرونده جنایتی نیست، فقط اون جزئیات، اون قسمت پرونده ای که دارای سیر دولتی هست اون رو پوشیده اعلام میکنند. در رفت دیگری مرافع های سودی اون باید کشاده میشید، فقط همون قسمی که درباره سیر دولتی میرود در آن باید پوشیده اعلام کرده می شود، قرار سود برآورده می شود که من این قسم پرونده سیر دولتی دارد، برای همین مرافع ما به روز دیگر می گذاریم و به فلان روز به طور پوشیده می گذارد. شاهدان و خش تبار و نماینده گسیده اخبار رو ما اجازت در آمدن نمی دهیم. تمام همین مجموعی عملهای مقامات اثباتی عنیقی همون است که پرونده ساخته و بافته است. مرحله تفتیشات پیشکی به اتمام رسید، تمام شاهدان پرسیده شدند، یکون شاهد دیگر نماند، همه شاهدان زبان خر دارند، همه شاهدان تحت حمایه هستند، تمام جنایتکاران در ای وی اس و سیزو هستند، یکون کس نگریخت از تفتیشات پیشکی، همه را بازداشت کردند، تمام دلیل ها علاقه هست محکم شده هستند، برای سود تیار هستند، برای پیشنهاد کردند، یکون دلیلی که پنهان شود یا که یکون حجتی که باید نابود کرده شود نیست، همه مستحکم است. پس چرا در همین دوره هم شما همین هم پنهان میکنید و میگوید که پرونده به طور پوشیده میگذارد؟ کسی بغیر از خود ما باید آگاه نباشد. 100% این دلیل آن است که پرونده ها بافته هستند.
تشکر. شرف‌الدین گدایف، شما به همین نکته نظری ادوکات نظرتون چی است؟ واقعا این پرونده بافته و ساخته است؟ شما چی میگویید؟
100% من با این نظر راضی هستم، چون خود پیشبری همین پرونده از جانب پروکوراتور جنرالی تاجیکستان خودش نشانه سیاسی بودن همین پرونده رو نشان میدهد. یک و دوم که در همین وقتی که ما سخن در باره امنیتی دولت میرود، خود نیادهای امنیتی باید این پرونده رو پیش میبردن و اما پروکوراتور جنرالی تاجیکستان بود. این پرونده از آغاز سفارشی بود و بسیار دلیل ها و روند ها این پرونده نشان میدهد که در اینجا هیچ یکی از اینها گناهکار نیستند و این پرونده از بیگناهی این افراد را نشان میدهد.
هنگام ادامه محاکمه این چهره های شناخته، ما این سخنان را میشنیدیم که چگونه در تاجیکستان که به قبل مگس پرزنه مقامات میفهمند، چند نفری سالخورده و یا سیاستمداران وفادار به پرزیدنت و حکومت میخوان تبدلات کنند و کسی از آن آگاه نمیشود. نظری هر دوی شما را میخوام پرسم. جمشید یوروف، مرحمت.
ولی در جامعه ای که هر یک دویوم نفرش با مقامات همکاری دارد، خشتباری دارد، در جامعه ای که جاسوس به نهایت هم بسیار است، همکاران با مقامات های قدرتی، چون این عمل غیر امکان است. بغیر از این، این اشخاص اشخاص بالا مقام بودند و همیشه من باوری کامل دارم که تحت نظارت مخصوصی پنهانی کمیته دولتی امنیت ملی بودند و غیر امکان هست که آنها یگان عمل یگان عملی را صادر کرده باشند برای هم خیانت به دولت یا که تبادلات دولتی.
تشکر. شرف‌الدین گدایف، شما به همین سوال نظرتون چی است؟ چی گفتن میخواید؟ مرحبا.
پیش از همه باز کردن پرونده نسبت شخصان سرشناس این باری اول نیست و چندین مراتب است که حتی از دیگر کشورها شخصت های سرشناس را آورده در تاجیکستان و سالهای طولانی زندان میکنند و با چند هدف است. یکی ترس دادن جامعه تاجیکستان است که یعنی این شخصت هایی که با نفوذ از سرشناس هستند آنها در برابر این نظام قدرت از خود حمایت کردن را ندارند و پشت درهای بسته گذراندن پرونده این آنها این پیام برای همه آنهایی هست که حتی اگر شما قدرت و توانمندی و جایگاهی در جامعه داشته باشید نمیتواند این سببی تحت فشار یا اینکه زندان نشدن شما گردد. یعنی هر نفر نوبسته از موقع جایگاه نوبسته از جایگاه اجتماعی میتواند مورد تعقیب قرار گیرد، میتواند زندان شود و این فقط به خاطر ترس دادن و همچون ترس را یک دستگاهی نگاه داشتن قدرت برای خود استفاده بکنم. من بار دیگر این مسئله را هم جبهه سیاسی دارم هم جبهه گیوپولیتیکی دارم و گناهگاه کردن خود رخشانه حکیم با گویا که کدام تحقیق ها گذارنده است و نظرسنجی آیدی تحصیل چین در تاجیکستان، این خودش یک نشان میدهد که رحمانوف صداقت خود را و جایگاه و اهمیت و مهمیت خود را میخواد از این را به چین نشان دهد که در تاجیکستان هستند افراد و اشخاصی که میخواهند من در راهبر نباشم، فرزند من راهبر نباشد، آنها راهبر باشند و این پیام برای چین است و به خاطری به دست آوردن بیشتر حمایت ها. و دیگر مسئله این میتواند باشد که و چندین سال است که ما سرکوبی های خونین را میبینیم و زندان کردن دست جمعانه خبرنگاران را ما شاهد شده استاده و هر یک صدای مخالف اعتراض و ناراضی را میبینیم که آنها زندان میکنند، همش به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم یوملی رحمان. تمام قربانی هایی که امروز مردم تاجیک میدهد به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم یوملی رحمان و پرزیدنت شده. ما بهترین دانشمند ها را امروز میبریم زندان میکنیم به خاطر یک نفر. این نفر باید که به قدرت بیاید.
تشکر.
تمام مشکلات امروز نگاه کنید، ما پروفسوری علم های حقوق را میاریم به تبادلات، به تروریسم، به این گناهگار میکنیم به خاطر یک نفر که آن نفر باید که بسیار حاکمیت بیاد. این هم باشد رستم امالی رحمان است و به خاطر حفظ قدرت ما امروز بهترین شخصیت های کشور را برده زندان میکنیم. همه دانشمند های کشور امروز متاسفانه رفتن در زندان ها به خاطر به قدرت آمدن رستم امالی رحمان را نشستگی هستند، به خاطر حفظ قدرت. این همه پرونده ها ساخته کاری هستند، هیچ در اینجا گناهگار نیستند، اینها قربان این سیاست ها، قربان بازی های امالی رحمان را گشتگی هستند.
تشکر. جمشید یاروف، نظر شما به همین نکته ای که شرف‌الدین اشاره کرد، تاکید کرد که این به خاطر بسر قدرت آمدن فرزند پرزیدنت است، نظر شما چی است؟ شما هم فکر هستید با شرف‌الدین؟
بله، من هم همین فکر در هستم، چون که تمام همین حادثه هایی که می شود این یک نمودی از بین بردنی به فکر آنها، از بین بردن مشکل هایی که در آینده به رستم امام‌علی پیدا می شوند، یا اینکه شخصانی که می توانند یک مشکلی آرام با او گویا که حکومت رو از دستیو کشیده گیرن یا که یکون تأثیر دیگر رسانان همین می باشن. آسان کردنی راه کشودنی راه به سری قدرت اومدنی رستم امامالی هست. این یکونه مقصد و یکونه راه هست. یعنی که دیناست خود رو دوام دادنی امامالی رحمان است. ولی من فکر میکنم که این کاری اونقدر هم ضرور و لازمه نبود. چون که در جامعه من حالا در درون تاجیکستان نمیبینم چون این اشخاص چون که گروهی که تواند سر بردارد و ضد این رژیم گپ زند و باز دست جمع شده یکان کوشش تبادلات کند یا اینکه یکان ناراضگی اعتراض بیان کند. این کاری گفتی روسو لیش نبود، این کار لازم نبود کردن و یک احتیاط کاری خونی نیست میکنم.
حالا میریم به سوال بعدی. در تاجیکستان سالهای اخیر تعدادی از منتقدان دولت، دیگر اندیشان و از جمله خبرنگاران که از کمبودی های حکومت میگفتند به زندان انداختند. آیا این محاکمه و جزاها ادامه همان تمایل است؟ شرف‌الدین گدایف مرحمه.
ما از سال 2010 تا امروز وقتی که خود رحمان به قرار رسید که باید که فرزندش، خانوادهش دست قدرت بماند و همیشه که تاجیکستان را از خود کنند، چگونه که میگوید که تاجیکستان از منی و به خاطر این تاجیکستان از منی بودن و تمام این قرارهایی که قبول میشود قرارهای سیاسی به خاطر سرکوب کردن جامعه و از بین بردن کوچکترین صدای ناراضیان، صدای اعتراضگران است و رحمانوف از کوچکترین از احتمال حتی میترسد که مبادا کسی برای به قدرت رسیدن فرزندش خلل رساند یا اینکه تهدید برای پایدار ماندن این سلاله خانوادهش خلل رساند. به این خاطر تمام این سرکوبی ها، تمام این نفرها را از بین بردن به همین سیاست است و ادامه همون سیاست هایی که از سال 2010 آنها شروع کردن. اگر شما یادتان باشد پروتکل مخصوص اول امضا کردن به خاطر سرکوب کردن حزب نهضتی صلح تاجیکستان و از اونجا دیگر شروع شد. دیگر این مسئله اول ربط گرفت به حزب نهضتی اسلامی، بعدا دامنه زد به همه قشرهای جامعه.
جمشید یوروف، نظر شما به همین سوال چی است؟ مرحمان.
یک معمولی شده ایستادن و یک به طور سیستموی علاقه عمل میکنن که دل خواه شخصی که با مقامداران، با یکان مقامدار الهیده یا یعنی که حکومت گفته شرافیدین کوچکترین احتمالی حتی احتمالی خطر دارد باید از بین برده شود، یعنی که از جامعه دور کرده شود. اگر باید به نهایت هم مهم باشد به طور فیزیکی از بین برده می شود با یکان قانونیت، یکان رعای قانون در چنین پرونده آنها نمیبرند. چون که این اشخاص، این سیستم، این رژیم خود رو از اهالی، از مردم، از جامعه بالا حساب میکنند و ضرور نمیشمورند، نه حسابات دیهند، نه ضرور میشمورند که قانون رو رعای کنند. و کسی که در باره قانونی بودن این یا آن عمل آنها پرسان میشود، دلیل میکوبد، سوال میدید، خود زیر خطر میرالتد و برای همین هست که ژورنالیستان داخلی آنقدر هم واکنش نمیکنند، تحلیلگران در داخل تاجیکستان درباره این پرونده ها گپ نمیزنند و فقط هم رسانه های مستقل کوشش میکنند که دقت جامعه را به چنین پرونده ها، به همین تندنسیا، به همین عمل ها جلب کنند.
تشکر. جمشید یوروف، شما هم همچنان آگاه هستید که در این میان حکم رخشانه حکیموا خبرنگاری تاجیک، مادر دو کودک و یکی هم دهماوه و شیرخور که به 8 سال زندان محکوم شد خشم جامعه را شدیداً برانگیخت. نظر شما در رابطه به این حکم چی است؟ عدالت دادگاهی آیا رعایت شده است یا نه؟ مرحمه.
اگر دولت دموکراتی می بود و ما دسترسی به عیب و دسترسی به همون قسمت فکری عیب دور کنی یا اینکه حکم عقلان می داشتیم با خط زدن همون چیز معلومات های سیری دولتی اگر ما می داشتیم ما پورتر گفته می توانیستیم که در حقیقت رخشانه جنایت صادر کرده است، خیانت به دولت کرده است یا اینکه نه. اگر در حقیقت رخشانه خیانتکار می بود و به طور قانونی طبق سرقانون، طبق قانونگذاری جنایتی او سود کرده می شد، حکم برآورده می شد، در آن وقت چونین حکم رو من قانونی حساب میکنم، چون که از حد پایانترین جزایی که همین ماده 305 پیش بینی کرده است از 12 سال، آنها حتی پایانتر جزا دادند. ولی جدا کردن مادر رو از فرزندان خردسال به هر حال من وزبین فکر میکنم. ولی بینید که در اینجا ما یگان از این گفته های من دلیل نیست، یگان دلیل نیست و ما نمیدونیم که در حقیقت برای چی رخشانه عیبدار کرده شده است. و این حکمی سنگین است که مادر رو جدا میکنند از فرزندان خردسالش و حتی امکانیت واخوری هم نمیتونند. هرچند که مقامات میتونست که شرطن تطبیق نکردن جزا رو تعیین کند و باید ضرری رسانیده رخشانه رو میدید، همون عملهایش رو دقیق کرده به جامعه میگفت. همین قدری که جامعه واکنش کرده ایستاده است، باید مقامات یک جواب دیان، پاسخ دیان که من مخصوص رخشانه حکیم و چی کار کرده است و ما برای چی او رو چونی زندان کرده. ولی از بس که حکومت خپ است، این یک بار دیگر باز همین مطمئن میکند که حکم غیر عادلانه است، حکم وحشیانه است و باید که او بیکار کرده شود.
تشکر زیاد. اشرف الدین گدایف، شما در همین باره چی نظر دارید؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده تر، وقتمو اندک مونده است. مرحمت.
من این یک فاجعه بزرگ ملت تاجیک میدارم این حکم را، و بار دیگر این حکم نشان میدهد که حاکمیت دولت و ملت تاجیک از جانب یک گروه غصب شده است. سه شاخه حاکمیت: قانونگذار، اجرایی و سودی. امروز شاخه حاکمیت سودی پورا از جانب این رهبر کشور غصب شده است که رهبر تمام سودیه ها را خود امامعلی رحمانوف تعیین میکند و زیر سوال گذاشتن این ساختاری شاخه حاکمیت مستقل باید باشد زیر سوال میبرد. و این بار دیگر نشان میده که تمام ساختارهای دولتی، تمام ساختارهای قدرتی به منفیت و پایداری یک خانواده در تاجیکستان فعالیت میکنند به خاطر حفظ منافع یک خانواده، نه بلکه برای حفظ منافع قانون. و این باز هم به عدالتی را در تاجیکستان نشان میدهد و نه بلکه این حکم همه مردم تاجیکستان را به حیرت آورده است، بلکه جامعه جهانی در حیران است چگونه میتواند یک زن را با دو طفل خردسالش به 8 سال زندانی کرد. این فاجعه بزرگ برای تمام مردم
و در اینجا به پایان برنامه میرسیم. مهمانان برنامه ما حقوقشناس و وکیل مدافع جمشید یارو و شرف الدین گدایف، رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان بودند. و تشکر زیاد بینندگان گرامی برای همراهیتون، و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه را پیش میبردم. خدا نگهداری شما.
تو همچون من دلی دیوانه داری، شور در سر، موج در سر، ناله مستور داری، عمر به پاگر نهی، هر دم شرا پادر سیدی، سوک هستی گر نهی چرا سامان دوری آخر ای داریا کجا جویم سراغ من زلت را بچه پیدا در چی سرحد خانه داری تا کجا خواهی رمیدن تا بسه خواهی سپیرن تا کجا خواهی رمیدن تا بسه خواهی سپیرن
جب تو دشمن سوزی گر پروانه داری جب پروانه داری.